به داخل زمین فرو می رود و عمل نمی کند. 4 ثانیه صبر می کند. در سکوت، در انتظار مرگ. 10 ثانیه، 20 ثانیه و بعد با خیال راحت سینه خیز به راهشان ادامه می دهند. خمپاره دیگری به زمین می افتد. صدایش به گوش آدولف متفاوت می آید. پشت سرشان افتاده. خمپاره آلمانی است. چه مسخره. قرار است خمپاره آلمانی رو بکشد. او که خود رد آتش سرخ زوزه. آدولف خودش را به زمین میچسباند، زمین را چون مادری در آغوش گرفته، آن را در آغوش کشیده تا از اون محافظت کند. مردان از درد فریاد میکشند، آنها گلوله خوردند. آدولف به خود جرأت نمیدهد باورش کند. او در هیچ جای بدنش احساس درد نمیکند.
برنشتاین، همه چی رو به راست؟ تو چی؟
همه چی رو به راست؟
البته صدای آه و ناله فرانسوی‌ها را متوجهشان کرده و آتشبارشان از نو دست به کار شده است. بی هدف شلیک می‌کنند. هنوز موقعیت واحد آنها را پیدا نکردند. برنشتاین بلند می‌شود و می‌دود. آدولف هم پشت سرش تا آنجا که نفس دارند می‌دود. بمباران شروع می‌شود. از همه طرف منور پرتاب می‌شود. جرز و ولز کنن با چتر ابریشمی باز پایین می‌آیند. مسلسل‌ها شروع می‌کنند به تیراندازی. گلوله‌ها آنها را زیر هدف گرفتند. بی‌شک موقعیتشان لو رفته است. برنشتاین فریاد میزند
قف بزن.
برنشتاین با یک جهش بلند خودش را توی گودال انفجاری بزرگی میاندازد. آدولف هم پشت سرش. بالای سرشان آتش بیامان دشمن باریدن گرفته است. زمین چنان زیر پایشان میلرزد گویی وسط معدنی در حال فرو ریختن گرفته شدند. آدولف از حاشیه گودال صدای فریادی میشنود. مردی روی او میافتد. آدولف به پشت روی زمین میافتد. بدنش سنگین است، خیلی سنگین، و در آن تنگنای گودال انفجاری هم جایی برای جنبیدن نیست. مغز آدولف دیگر کار نمیکند. ترسش بیاندازه است. کوه گوشتی که روی او افتاده و در حال جان کندن است اعصابی برایش باقی نگذاشته. رعشه ای از سر تا پای مرد میگذرد و مثل بادکشی بزرگ و بی هیچ حرکتی به او میچسبد. سنگین تر. حتما مرده. که است؟ آدولف از سر درماندگی فریاد میکشد. بوی گند میآید. پشتش میسوزد. اونیفورمش خیس شده است. خرابکاری کرده. این دیگر بدتر از همه چیزهایی که قبلا سرش آمده. او خودش را خیس کرده. مثل بچه‌ای بنا میکند به نالیدن. برنشتاین از سر دلسوزی دورتر میخندد. آدولف سکوت میکند.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج FM ردیف 107.5 MHz.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
چون جاله. نوشته زینب آرمند، صدابردار پیروز سطرایی، تهیه کننده مهتاب امینی. قسمت سوم.
خب اینم از این دیگه. چی میخوام دیگه سلامتی. بعد از وقتم استفاده کنم.
تا 5 دقیقه دیگه بیرون باش.
چشم، میام. شهید دکتر باهنر در کرمان به دنیا آمد. او استعداد زیادی در یادگیری قرآن داشت و مدرسه و قرآن را همزمان می آموخت. در سال 1336 درس‌های حوزه و دانشگاه را با هم به اتمام رساند. او حتی نائل به گرفتن دکترای الهیات شد. اما در این میان به مبارزات سیاسی هم می پرداخت و مهمترینشان همون سخنرانی در جمع مردم در مسجد بود. به همین سبب نخستین بار در آبادان توسط ساواک دستگیر شد. در حوزه با کمک باقی هم مکتب‌هایش توانست نشریه مکتب تشیع را به چاپ برساند. شهید دکتر باهنر چندین سال شاگرد امام خمینی بود. بعد از رفراندوم انقلاب سفید شاه، مجلس وعظی در اعتراض به این امر توسط امام ترتیب داده می شود. شهید باهنر هم در این مجلس شرکت می کنند. اما پس از چندی، شاه دستور قتل عام طلاب فیضیه قم را می دهد. این امر خشم عمومی مردم را برانگیخته و قیام 15 خرداد در سال 42 به همین سبب از سوی مردم و به صورت خودجو شکل می گیرد. دکتر باهنر پس از حادثه 15 خرداد کمی با احتیاط بیشتر به فعالیت های سیاسی می پرداختند. او اینک متأهل و دارای 2 فرزند بود. اما با وجود تمام اوصاف همچنان تلاش و مبارزه می کرد و بارها توسط ساواک دستگیر می شد. فعالیت در آموزش و پرورش نیز یکی دیگر از اقدامات سیاسی ایشان بود که پس از... ای بابا، مامانم که فقط عجله میکنه، هنوز دیر نشده که. خب چیزی جا نذاشته باشم. اومدم.
داشتی باز کتاب میخوندی؟
نه، اومدم دیگه.
کلاس خودت دیر میشه.
اشکالی نداره مامان.
و چی کار میکردی؟
داشتم رو تحقیقم کار میکردم دیگه. از هر چی میخونم خلاصه مینویسم. آخرم که باید یه مقاله 20 صفحه‌ای بنویسم.
پس فقط 20 صفحه کار داری.
مامان تو به نتیجه‌ای نرسیدی؟
نتیجه؟
راجع به همین که گفتم دیگه. چی کار کنم که تکراری نشه؟ بالاخره شما سابقه تدریس داری مامان رعنا. میخوام سبک تحقیقم خاص باشه.
باید از خودت شروع کنی. همی که میگی سبک تحقیقم میخوام خاص باشه، باید ربطش بدی به زندگی. زندگی امروز، تأثیرش، عواقبش، انعکاسش. یه تحقیق سبحانجان خاص نمیشه مگه اینکه از دلت بیرون بیاد. روی فکر کن پسرم، از دلت بنویس، یه ربطی براش پیدا کن. اینطوری همه چی درست میشه.
حواسم نبود که اومدی تو پمپ بنزین. مامان
بنزین بزنم بری.
خب من میزدم. هیچی بهتر از استفاده مفید از وقت نیست. خب در اون روزهای سخت، محمد جواد که حالا پدر 2 فرزند بود سخت کار میکرد و در اندیشه فرداهای بهتر برای تمامی بچه های این مرز و بوم بود. گام بر می داشت و به خانهش نزدیک می شد.
کیه؟ چرا جواب نمی ده؟ خیلی باشه. کیه؟ اومدم. بسم الله. بالاخره برگشتی.
چقدر عوض شدی، چقدر لاغرتر شدی. شما که
خانم میخوای تو این سوز و سرما همینطوری جلوی در نگهم داری؟
بیا تو آقا محمد جوان، بفرما بفرما. مریض که نیستی که، سالتم که مثل کار دست از سر شما بر نمیداره، همشم به خاطر مشغلتونه. بفرما تو.
اول شما
خوش اومدی به خونه آقا محمد جوان.
هیچی تغییر نکرده
جز نبود شما.
بچه ها خوابن،
ناصر باید صبح زود مدرسه بره.
پس مدرسه ای شد، خدا رو شکر. ممنون که ازشون مراقبت کردی.
یک سال شد آقا محمد جواد، سخت گذشت.
برای منم سخت گذشت.
بهشون نگفتم که زندانی.
خوب کردی.
برای چای میارم، شامم برات گرم میکنم.
زحمت نکش.
میگفتن از پای منبر بردنتون از خدا بی خبر را.
اون شب بد جور دنبالم بودن، ولی کاری از دستم بر نیومد. باید میرفتم بالای منبر.
الهی سایت همیشه بالا سرمون باشه.
خدا شما رو هم برای بچه ها نگه داره. کی اینجاست؟ بیا اینجا ببینم پسرم.
ماموریت چقدر طول کشید بابا؟
سلامت چی شد بابا؟
سلام بابا.
علیکم السلام.
دلم برات تنگ شده بود انقدر که نیومدی.
بالاخره اومدم. باباها یکم گرفتارن. مامان که خوب جای من مراقبتون بود.
بله بابا.
ناصر جان، مادر تو کی بیدار شدی؟ بودو بخواب پسرم، صبح مدرسه داری.
برو بخواب دیگه پسرم.
شب بخیر بابا.
شب بخیر پسرم.
تفلی بچم بیا چای تو بخور، شامم الان گرم میشه.
دست درد نکنه. بشین خانم. زهرا خانم نذاشتی هیچ چیز تغییر کنه، تو جای من براشون پدری کردی.
خیر باشه این موقع شب.
فراموشم شد خانم، از زندان که بیرون اومدم با آقای رجایی تماس گرفته بودم.
خدایا چقدر به این مرد توان دادی، از کار خسته نمیشه. خودت توانشو بیشتر کن، من که دیگه نمیتونم.
بفرمایید چی؟ مزاحم
شدید. سلام آقای رجایی، احوال شما؟ خیلی خوش آمدید.
سلام خانم، خیلی ممنون. به خوشی شما، چشم شما روشن. باعث زحمت دیگه.
اختیار داری، شما رحمتی آقای رجایی.
خیلی خوش آمدید. با اجازتون من برم چند تا استکان چای بریزم.
دست شما درد نکنه.
چند لحظه الان خدمت میرسم آقای رجایی.
فکر نمی کنی به قدر کفایت فعالیت کردی. نمیتونم اگه خدایی نکرده این بار دستگیر بشی. آخه من جواب این دوتا طفل معصوم رو چی بدم؟
چیزی به پیروزیمون نمونده. خدا بخواد زنده میمونم. تو فقط مواظب بچه ها باش. ممنون بابت چای. خیلی خوش اومدی آقای رجایی. بفرمایید. بفرمایید چای تازه دم.
به به، خیلی ممنون. خب پس بالاخره دست از سرت برداشته.
اونم چه موقعی؟
خیلی به موقع است، دستت درد نکنه.
چایتون سرد نشه.
خب فکرت چیه؟
باید مبارزاتو از سر بگیریم، مخصوصا مدارس.
برای هماهنگ کردن مبارزه در مدارس باید انجمن اسلامی معلمان رو پایه‌گذاری کنیم.
باید کارا رو تقسیم کنیم. شعارها و روز اعتصاب و محلش رو تعیین کنیم. بهتره برای پیشرفت کارها از روحانیون مناطق مختلف تهران شورا تشکیل بدیم.
فکر خوبیه. اما باید به فکر هماهنگی هم باشیم. جمع کردن یه عده زیاد و هماهنگ شدنشون زمان زیادی میبره.
آقای رجایی، به نظرم رسید شهر رو به مناطق جغرافیایی تقسیم کنیم. از هر منطقه دو تا روحانی توی جلسات هفتگی شرکت کنن. اینجوری هماهنگ‌تر عمل میشه.
ریش و قیچی دست شماست آقا محمد جقا.
ستاد میمونم. کشتار 19 دی بس نبود، حالا نوبت به جاله رسیده. کاش همه چی خواب باشه. تو بیشتر شهرها حکومت نظامی اعلام شده. خدایا پروردگارا خودت کمک کن. ای وای، پمپ بنزین کاملا سوخته. سلام پدر جان.
سلام حاج آقا. حاج آقا میبینین چه بلایی سر مردم آوردن؟
شما اینجا بودین؟ صحنه رو دیدین؟
برین داخل مغازه، بیرون نمیشه صحبت کرد.
چشم.
از من میپرسین دیدم؟ کاش کور میشدم و نمیدیدم. حاج آقا من از صبح علی طول اینجا، یعنی یه عمره که این لبنیاتی رو از 6 صبح باز میکنن تا شب جمعه و پنجشنبه و تعطیلی هم نداره.
بله.
دیدم عده زیادی از مردم روبروی کارخونه برق جمع شدن، همینطور جمعیت میومد. مردم میومدن پیش من و از من کاغذ و کبریت میخواستن، انگار هنوزم صداشون تو سرم میپیچه. آخه صدای همه جمعیت رو چطور به این راحتی ها از سر و گوشم بیرون کنم حاج آقا؟
حق داری پدر جان. چی میگفتن؟
حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. خلاصه هرچی کبریت و کاغذ داشتم دادم بهشون. یه رو به 8 بود که دیدم وضع داره به هم میخوره، پاسبونا و سربازا ریختن تو خیابون. منم فهمیدم امروز روز کار کاسبی نیست. مغازه رو بستم و رفتم طبقه سوم ساختمونی که روبروی کارخونه برقه. اونجا یه دوستی دارم که خیاطه، اونم کارش جمعه و پنجشنبه نداره. از اون بالا به جمعیت نگاه میکردم، خدا از من پیرمرد بگذره، عدستم کاری بر نمی اومد میونه اون همه جمعیت جز تموشا. اصلا هم نمی دونستم که کار میخواد به اینجا بکشه. درد سرت ندم، خیابون قلقله بود. سربازا بعضی هاشون به صف و بعضی هاشون هم روی کامیونا وایساده بودن و سر تفنگاشون رو به طرف مردم گرفته بودن. مردم هم شعار میدادن، صداش هنوز تو سرم میپیچه. آی 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 هنوزم میپیچه حاج آقا. یه افسر با یه جیپ ارتشی از مردم میخواست که متفرق بشن، اما این میون کسی نرفت که هیچ، وسط میدون و خیابونای اطراف روی زمین نشستن و تکون نخوردن. حاج آقا جون خدا شاهد خودم دیدم، از همون طبقه سوم خیاطی همون افسر نامرد به سربازا دستور داد که مردمو بزنن و اینطوری شد که همه رو به رگبار بستن.
درست میشه پدر جان، نگران نباش. من باید برم بیمارستان، حتما اونجا به کمک مردم نیاز دارم. اصلا نگران نباش پدر جان، این خونه ها کار شاه و یک سره میکنه. شک نداشته باش که حکومتش ساقط میشه. دکتر عارفی کجاست؟
آقای باهنر، آقای باهنر.
آقای دکتر زرگر سلام.
سلام، حالتون چطوره؟
آقای دکتر عارفی کجا تشریف دارن؟
تو اتاق عمل هستن. خدا بد نده مجروحی مریضی چیزی آوردیم؟
در حقیقت نه آقای دکتر، اما همه این مجروحین و شهدا انگار بستگان ما هستن.
بفرمایید بیاین بیاین تو اتاق من. بفرمایید.
ممنونم.
بفهم بشینید.
رفته بودم میدون جاله، از صبح تو ستاد جلسه و کار زیادی داشتم، نتونستم تا بعد از ظهر خودمو برسونم. وقتی هم رسیدم که دیگه کار از کار گذشته بود. اومدم بلکه دکتر عارفی رو ببینم و از ایشون بشنوم که تعداد مجروحین و کشته های این بیمارستان چند نفره، یا اینکه اوضاع احوال این بیمارستان چطوره و کم و کسری چی داریم.
حاج آقا باهنر، زمونه عجیبیه. خوب و بد هر دو در اوج کمالن. اون از کشتارها و جنایتکاری ها، این هم از مردم که تو کار خیر و کمک رسانی تو اوجن. باور نمی کنید، صبح که این وضع پیش اومد حدود 300 نفر جلوی بیمارستان جمع شده بودن تا خون بدن.
الهی شکر.
می گفتن چی لازم داریم تا بیاریم. همکارای خودمونم سنگ تموم گذاشتن. با اینکه جمعه بود، با شنیدن خبر کشتار میدون جاله همه پرسنل و پزشکا اومدن. حتی پزشکایی بودن که از جاهای دیگه اومدن تا کمک کنن. خدا رو شکر حالا کمبودی نداریم.
آقای دکتر زرگر، حدوداً چند تا مجروح اینجا آوردن؟
آمار دقیق نداریم. عده زیادی سرپایی معالجه شدن و رفتن. بقیه هم یا بستری شدن یا به بیمارستانهای دیگه اعزامشون کردن.
عجب.
حاج آقا با هنر، حوالی ظهر یه نوجوان 14 ساله‌ای رو آوردن که به اتاق عمل احتیاج داشت. گلوله درست زیر قلبش خورده بود. ماینه اولیه نشون میداد که زنده نمیمونه، اما اون بیهوش نبود و مرتب از ما آب میخواست. گفتم بهش آب ندن، چون هرچه زودتر عملش میکردیم. به دکتر بیهوشی گفتم که بیهوشش کنن، اما هنوز آمپول بیهوشی رو تزریق نکرده بودیم که شهید شد. انگار همون لحظه همه دنیا رو سرم خراب شد. اون از من آب خواسته بود و من بهش نداده بودم. کاش یک قطره آب بهش میداد.
ناراحت نباشید آقای دکتر، اون سهم آبشو از دست ابا عبدالله می نوشه.
هیچ وقت این دوستای قدیمی از هم دور نباشن. انگار 20 سال همو ندیدن.
خانم دستتون درد نکنه.
زحمت سفره‌ام که کشیدی آقا محمد جواد.
آقای رجایی هم خیلی تشکر کرد بابت غذا، واقعا خوشمزه بود.
نوش جونتون. اینم چای. من برم یکم با ناصر کار کنم، فردا امتحان املا داره.
دست شما درد نکنه خانم.
درست مثل اون روزا. هیچ دقت کردی آقا محمد جواد؟ درست مثل روزایی که تو مدرسه کمال بودیم.
چایتونو بخورین تا سرد نشده آقای رجایی.
همیشه سیم و زنگ تفریح چای میخوردیم. دست درد نکنه.
خیلی خوشحالم که بالاخره آزاد شدی. خیلی دلم برات تنگ شده بود علی آقا.
ببخشید.
راحت باش راحت باش.
این پا و کمر یکم تو زندان نوازش شدن. ببخش که پامو دراز کردم.
خواهش میکنم راحت باش، خبر نوازشاشو دارم. البته نبودی که ببینی مردم چطور رژیمو به نوازش گرفتن.
جست گریخته خبرها به زندانم میرسید. این اواخر سختگیری ها و شکنجه ها کمتر شده بود. راستی از امام چه خبر؟ اصلا آقا محمد جواد چرا حضرت امام به فرانسه رفتن؟
این که میگن عدو شود سبب خیر، همینه. دولت عراق با همه دشمنیش با شاه از امام خواسته بود که دست از مبارزه سیاسیش با شاه برداره. امام هم گفته بودن من این کارو نمی کنم، شما هم هر کاری که دوست دارین انجام بدین.
پس همین مسئله باعث شده که دولت عراق بخواد امام خاک عراقو ترک کنه.
امام خواستن به کویت برن، دولت کویت موافقت نکرد. دوستانی هم که توی تشکل‌های سیاسی و دانشجویی اروپا فعالیت می‌کردن پیشنهاد کردن که ایشون به فرانسه برن. امام هم قبول کردن. من فکر می‌کنم امام بهترین تصمیم رو گرفتن.
نوفلو شاتو.
نوفلو شاتو،
نوفلو شاتو یا دهکده شاتو، دهکده کوچیکیه تو هومه پاریس که امام به اونجا رفتن.
پس حتما این دهکده کوچیک تبدیل شده به مرکز ثقل خبر برای خبرگزاری‌های دنیا.
بله.
حالشون چطوره؟ هیچ خبری از خودشون و اطرافیانشون هست؟
الحمدلله خوبن. حاج احمد آقا مرتب با ما در تماسن. ما هم اینجا حسابی سرمون شلوغه. گاهی فکر میکنم هدایت و برنامه ریزی این همه راهپیمایی تو کل کشور کاریه که از عهده ما خارجه. ولی
خدا داره کمکمون میکنه. خدا رو شکر. ببینم تظاهرات چطور مدیریت میشه؟ رژیم چه موضعی گرفته آقا محمد جواد؟
اول بذار یه چای دیگه برات بیارم.
نه زحمت نکش، خیلی خوب بود، همین کافی بود.
البته اگه میوه هم داشتیم دریغ نمی کردم. شاید مدت هاست که لب به میوه نزده باشی.
بله، از میوه که خبری نبود. خب میگفتی آقا محمد جواد،
ما اول دوتا کمیته تشکیل داده بودیم. کمیته تظاهرات و کمیته اعتصابات. تو هر کمیته آقایونی بودن و این دوتا موضوع رو هدایت و رهبری میکردن. الحق و الانصاف خوبم کار شد. تازگی هم کمیته سوخت رو انداختیم. اعتصابات باعث شده بود که با شروع پاییز و سرد شدن هوا مردم تو مضیقه باشن. ما نمیدونستیم با این معضل چیکار کنیم. نمیتونستیم از کارگرای شرکت نفت بخوایم کار ادامه بدن، نمیتونستیم در برابر مشکلات مردم بی تفاوت باشیم. این شد که دوستان موضوع رو با امام مطرح کردن. ایشون هم فرمودن از کارگرهای شرکت نفت بخوایم به اندازه نیاز مردم تولید کنن. بنابراین کمیته سوخت که من هم عضو اون هستم راه اندازی شد. با چند نفر از دوستان به خوزستان و اصفهان و شیراز رفتیم. با مهندسا و کارگرای اعتصابی صحبت کردیم و به یه فرمولی رسیدیم که چطور تولید و به اندازه مصرف داخلی ادامه بدیم.
پس مشتریای خارجی با این وضع حسابی به مشکل برخوردن.
توی یکی از این سفرها که به جزیره خارک رفته بودیم، صف طویلی از کشتی‌های نفتی خارجی رو دیدیم که قصد داشتن برگردن اما سوخت نداشتن. گفتیم به کشتی‌های خارجی سوخت به اندازه برگشتشون بدیم و بگیم منتظر حمله بار نباشن. خارجی‌های بیچاره هم که نه راه برگشت داشتن نه از ترس جرأت موندن، گفتن باور نمی‌کردیم رهبرای انقلاب این برخورد با ما داشته باشن. اونها تصور می‌کردن چون شریک رژیم شاه هستن کشتی‌هاشون رو مصادره می‌کنیم، خودشون هم به زندان می‌اندازیم.
از شما در کنار رژیم شاهنشاهی جمهوری اسلامی هم راه انداختیم.
ما الان توی کمیته تظاهرات به فکر برپایی یه راهپیمایی بزرگ توی 19 و 20 آذریم. روز عاشورا و تاسوعا قصد داریم اگه خدا بخواد تظاهراتمون بزرگتر و با شکوه‌تر از تظاهرات عید فطر توی قیطریه باشه.
انشالله. توکل به خدا. آقا محمد جواد، به نظر من همه ی پایه های رژیم سوس شده، رشته کار از دستشون در رفته.
بله همینطوره. تغییر چند دولت توی چند ماه هم کار شاه پیش نبرد. هیچ بعید نیست که آقا بخوام برگردن ایران.
یعنی ممکنه آقا چنین تصمیمی بگیرن؟ این کار در عین اینکه خطرناکه، اما خب میتونه انقلابو زودتر به ثمر برسونه.
بذار یه چای دیگه برات بیارم، الان برمیگردم. تکون نخور، باید چایای نخورده رو جبران کنی علی آقا.
حوادث پس از 17 شهریور و سرخی خون شهیدان میدان ژاله قلب این دو یار قدیمی را سخت شکسته بود. رجایی و باهنر هر دو بر تصمیم خود ثابت قدم بودند. خدایا اینا همه خوبه، ولی چی کار کنم؟ اینجوری آخه تحقیقم خاص نمیشه که. اگه نشم اول نمیشم. قهرمانای انقلاب، از خودت شروع کن. مامانم یه حرفایی میزنه ولی نه، راستم میگه. آره فهمیدم. مامان فهمیدم من چی کار کنم. مامان.
بازیگران به ترتیب اجرا: عرفان ابراهیمی،